رادیو گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیزم، همکارانم در حال آماده شدن هستند تا با برنامه گفتگوی اجتماعی از استدیوی دیگر رادیو گفتگو همراه شما عزیزان باشند. به محض اینکه این عزیزان آماده باشند، برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. عزیز شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو قرار هست که تقدیم شما عزیزان بشه. شما عزیزان میتونید این برنامه رو به صورت تصویری هم از طریق ایران صدا شنونده باشید که میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. دوستان عزیز، همکارانم آماده شدن تا با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما هموطنان گرامی باشن. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میبینیم و میشنویم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند از طریق وبسایت رادیو گفتگو و همینطور اپلیکیشن ایران صدا. میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید و از دیگر راه‌های ارتباطی که برای شما برقراره میتونید به شکل شنیداری با ما همراه باشید. لطفاً با ما باشید. تیتر کم کم داغ میشه. شروع هفته خانواده و تکریم بازنشستگان، خانواده و جوانان. در برنامه امروز سرکار خانم مینو اصلانی، مسئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی، به همراه آقای حمید گلرخی مشاور خانواده مهمانان حضوری من هستند. به فراخور بحث‌هامون مهمانان دیگر هم روی خط تلفن به ما میپیوندند. لطفاً با ما همراه باشید. خانم اصلانی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم حضور شما، مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند
و البته بینندگان
و بینندگان بله. عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای گلرخی، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم و خوش آمد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سرکار خانم اصلانی و همه شنوندگان و بینندگان. امیدواریم که بحث امروز یک بحث مفید و راهگشا باشه.
بذارید بحث رو با خود حضرت عالی آغاز بکنم، از این نقطه شروع بکنیم بحثمون رو، که در ایران 1399 رابطه دو سویه خانواده و جوان خانواده چگونه است، چگونه تعریف شده، چگونه داره تعریف میشه و اصولا این وسط خانواده های جوان چه وضعیتی دارن؟
بسیار عالی. عرض کنم، اجازه بدید بحث رو اینطور شروع کنیم که بتونیم پاسخ خوبی هم خلاصه به این سوال مهم شما داشته باشیم. خیلی مهمه که ما چطور به مقوله خانواده و جوانان و ازدواج میخوایم نگاه کنیم، و به نظرم این نوع نگاه ما میتونه بسیار تعیین کننده باشه در نتایجی که میخوایم از این مسئله به دست بیاریم. نگاه کنین، شاید تا چند سال قبل ازدواج رو به عنوان یک معضل اجتماعی میشناختیم، اما من برداشتم به عنوان یک مشاور و روانشناس این هست که شاید کم کم داره این مقوله رنگ و بوی بحران به خودش میگیره و میطلبه که هرچه سریعتر نخبگان، مسئولین و مردم دست به دست هم بدن و به مقوله خانواده بیش از پیش توجه بکنن، که خب طبیعتاً همه مسئولین باید با همدلی، نخبگان و همینطور مردم در کنار هم به این مقوله توجه بکنیم. امروز اینطور که ما به نظرمون میرسه خانواده ها دچار چالش هایی هستن. حالا پیش از ماجرای کرونا و این ویروس منحوس، خب خانواده ها مشکلاتی داشتن، اما شاید انقدر عیان نبود. به نظرم کرونا مثل یک آینه رفتار کرد و مشکلاتی که داخل خانواده ها وجود داشت رو بیش از پیش نشون داد. همینطور نقاط قوت رو، من به نظرم و معتقدم که باید نقاط قوت و ضعف این ماجرای کرونا رو و اتفاقاتی که داخل خانواده ها افتاده که به نظرم همه مسئولین باید بیش از پیش توجه بکنن و پیش بینی بکنن و براش راهکار داشته باشن، بسیار حائز اهمیته. خب بحث خانواده همیشه بحث داغ بوده در کشور ما، خصوصا بعد از انقلاب که توجهات بیش از پیش شد خدا رو شکر. اما روند اتفاقات و تغییرات جامعه ما به نظرم سرعتش بیش از اون چیزی بود که نخبگان ما و مسئولین ما انتظار داشتن. و اگر همچنان
از چه منظر؟
عرضم به حضورتون که هم از بحث جامعه شناختی هم از بحث فرهنگی نگاه کنین. الان شاید هر کسی، شما از مردم سوال بکنید بگید آقا مهمترین مشکل خانواده ها و ازدواج چیه، اول از همه میگن بحث اقتصاد. شاید شما هم از من بپرسید در وهله اول بگم آقا واقعا اقتصاد تأثیر بسزایی گذاشته، هم در بحث تشکیل خانواده و هم در ثبات. اما واقعیت هم اینه که اون چیزی که ما داریم در جلسات مشاوره و مراجعینمون میبینیم تنها و تنها مسئله اقتصادی نیست، و به نظرم عقبه مهمتری داره به نام مسائل و مشکلات فرهنگی، که این مقوله بخش مهمیش برمیگرده به سیستم آموزشی و تربیتی ما. یعنی جا داره که واقعا بشینیم یک آسیب شناسی جدی داشته باشیم نسبت به اون چیزی که امروز داره رخ میده و اون چیزی که ما در گذشته یاد دادیم، چون ما داریم امروز محصول آموزش چند سال قبلمون رو میبینیم. خب ببینیم که آموزش ما چی بوده، نقایصش چی بوده که امروز ما در بحث تشکیل خانواده بسیار مشکل داریم، که حالا جلوتر مواردش رو عرض میکنم خدمتتون. و همچنین در بحث ثبات خانواده، خب این مشکلاتی که امروز هست من به نظرم میرسه همش اقتصادی نیست، و اگر یک نگاه دقیق تری داشته باشیم ردپای مسائل فرهنگی رو خیلی پررنگ تر از مسائل اقتصادی میبینیم.
یعنی شما میگین الان توی شرایطی هستیم که اوضاع و احوال فرهنگی ما و آشفتگی فرهنگی ما به آشفتگی اقتصادی ما غالبه؟
من همچین اعتقادی دارم. گرچه اون چیزی که ما در سطح میبینیم اقتصاده و منکرش هم نمیشیم که کاملا ملموس تره، اما من از شما سوال میکنم و از مهمان برنامه خوشحال میشم پاسخ بدن. اگر امروز دولت محترم بیاد بگه آقا از لحاظ معیشت زوجهای جوان هیچ مشکلی ندارن، وام بده، کمک بلاعوض بده، مسکن بده، من به عنوان یک مشاور و روانشناس برداشتم اینه که بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم داخل خانواده ها میبینیم پابرجا خواهد بود. و این همونجوری
که یک ساعته و یک روزه و یک ساله اقتصاد ما به اینجا نرسیده، طبیعتاً فرهنگمون هم به اینجا نرسیده و طبیعیه که دولت یا حاکمیت توی یک ساعت و یک روز و یک ماه و یک سال نمیتونه شرایط اقتصادی رو عادی یا حداقل نرمال بکنه و از اون طرف شرایط فرهنگی هم توسط مردم توی همین مدت و توی همین بازه درست نمیشه. خانم اصلانی، من پرسش ابتدایی خودم را از حضرت عالی میخوام باز بپرسم، رابطه دو سویه خانواده جوان و وضعیت خانواده های جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدی، چون امروز روز نزول آیه مبارکه هل اتا هست و سوره هل اتا، من از این خانواده شروع بکنم. این یه مقدار در واقع به عنوان یک خانواده الگو این رابطه رو در این خانواده تعریف بکنم. ما قبول داریم که به هر حال اهل بیت عصمت و طهارت یک جایگاه ویژه نظام الهی رو دارن، اما وقتی که ما میخواییم برداشت تربیتی و برداشت اجتماعی از این زندگی بکنیم، بسیار ملموس هست این برداشت که میخواییم انجام بدیم. ببینید این خانواده چگونه فرزندانشون رو پرورش میدن که نقش جوانان در خانواده یک نقش بسیار پررنگی است. من میخوام این خانواده رو تحلیل بکنیم که خانواده عصمت و طهارت و امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه رفتار میکردن و چگونه فرایند تربیتی رو طی کردن تا اینکه فرزندانشون از خردسالی همراه خانواده بودن، همراه خانواده در سختی ها و شادی ها حضور داشتن، در فراز و فرود های خانواده کاملا کنار خانواده بودن و در تصمیم گیری های خانواده مشارکت داشتن، تا اینکه بعدن خودشون به عنوان نقش‌آفرین برای عالم درخشیدن. من میخوام بگم که اگر ما میخوایم نقش خانواده و جوان رو و ارتباط اینها رو با هم بسنجیم، باید برگردیم به این مسئله که این مسئله فرایندی است. و نکته خیلی خوبی شما اشاره فرمودید که خب یه روزه و یک سال و اینها وضعیت اقتصاد ما، خب این وضعیت رو نداره یا نظام خانواده قطعا در یک فرایندی دچار چالش هایی شده. من میخوام بگم که اگر خانواده این فرایند و نظام تربیتی رو درست شکل بدن، قطعا بازخوردی که میگیرن یک بازخورد بسیار زیبا و نقش‌آفرین و پویا و فعال خواهد بود. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها از همون کودکی فرزندانشون رو مشارکت میدادن در زندگی، در فراز و فرودها، در سختی‌ها، در آسایش، در همه مسائل بچه‌ها و فرزندان از کودکی تا نوجوانی و جوانی یک حضور پررنگی در خانواده دارن و نقش‌آفرینن. مثلا شما ببینید وقتی که امام مجتبی علیه السلام از مادر سوال میکنه، اینو بارها شنیدیم که در یک گفتگوی خانوادگی حضرت سوال میفرمایند که مادر چرا فقط برای دیگران دعا میکنید. من میخوام بگم که این فضای گفتمانی در این خانواده بسیار جاری و جریان داره. این یک فضای گفتمانی است که فرزند از مادر سوال میکنه و مادر هم آمادگی پاسخ برای فرزند رو به خوبی داره. حالا گذشته از این که پاسخی که حضرت می‌فرمایند کل عالم رو تحت شعاع قرار میده و از فردیت عالم رو جدا میکنه و به سمت جمع‌گرایی و دیگران رو دیدن سوق میده، حالا این بحثش جداست که من به نظرم این جمله یک تنه هم‌آورد لیبرال دموکراسی و فردیت گرایی امروز دنیاست. حالا از این بحث بگذریم. اما اینکه این خانواده فضای گفتمانی داره، به فرزند به راحتی بدون استرس، بدون ترس، بدون واهمه سوال میکنه و مادر هم پاسخ درخور و قابل فهمی رو به فرزند میده. پس ببینید ایجاد فضای گفتمانی برای نقش آفرینی نوجوان و جوان بسیار مهمه. این خانواده باید امروز این فضا رو در خودش شکل بده. و این فضا رو خوب بشناسه، شاخصه های یک فضای گفتمانی رو بشناسه و بتونه فرزندان رو تو این فضا وارد بکنه. لذا اگر فرزندان سوالات خودشون رو و این فضا رو در خانه نداشته باشن، قطعا به دنبال پاسخ و شنیدن پاسخهاشون به جاهای دیگه مراجعه میکنن که خب طبیعتا روند نظام تربیتی خانواده رو به هم میریزه. یا مثلا فرض بفرمایید خب همین سوره مبارکه رو میبینیم که اذعان میکنه که سه شب خانواده تصمیم میگیرن که روزه میگیرن و افطارشون رو هنگام افطار به مسکین و یتیم و اسیر میدن. شما ببینید این دو فرزند کوچکترین سوالی مبنی بر مخالفت ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه با فراز و فرودهای خانواده همراهن، به راحتی همراهی میکنن.
خب همه تربیت حسنه این رو که ندارند.
خب نه
بعد روزگار ما هم روزگاریه که متفاوت شده.
اگر فرایندی باشه
یک مقداری بیاین در مورد امروز صحبت بکنیم.
نه من میخوام اتفاقا بگم مال همین امروزه، چون ما فرزندان رو در ببینید امروز خانواده چیکار میکنه، همه مشکلات خودش به دوش میگیره که بچه آب تو دلش تکون نخوره. خب این روش درستی نیست. ببینید روش درست اینه که کودکان و فرزندان، من میخوام فرایندش عرض بکنم، من کاری به جایگاه عصمت و اون خلق حسن و اینها ندارم، یک جایگاه فرایندی کاملا ملموس برای امروزه. وقتی که خانواده فرزندان رو در سختی ها و خوشی ها سهیم میکنه، فرزند همراهی میکنه. من میخوام بگم که چگونه فرزند همراهی کنه با مشکلات خانواده. اگر پیشینه این مسئله وجود نداشته باشه، از بچگی کاملا بچه رو و کودک رو و بعد نوجوان رو و جوان رو
این حرفی که شما میزنین برای من واقعیتش اینه که خیلی قابل پذیرش نیست. این شما دارین ونک به بالا نگاه میکنین.
نه اصلا اینجوری نیست.
از این بابت که میگین که خانواده تمام تلاشش رو میکنه که آب تو دل بچه تکون نخوره، خب این برای خانواده های مرفه ما درسته.
نه اتفاقا اصلا اینجوری نیست. من مثالی که دارم میزنم از یک خانواده ای دارم مثال میزنم که این خانواده رو همه میشناسن. ببینید
واقعیتش اینه که ما داریم هر روز سطح در واقع قشر متوسط جامعهمون رو ضعیف شده تر میبینیم به لحاظ اقتصادی، و به زعم آقای گلرخی همین مسئله باعث میشه که این خانواده متوسط که هر روز داره به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر میشه، به لحاظ فرهنگی هم آسیب پذیرتر
میشه. ببینید من میخوام اینو بگم، حتی خانواده ضعیف ما در برابر امکانات کم خودش رو شرمنده فرزندانش میدونه. این شرمندگی قبول دارم، اما باید این رو تقسیم بکنین. فرزند باید تو همین خانواده ضعیف متوسط یا حالا سایر خانواده،
چرا اصلا باید این شرمندگی وجود داشته باشه که بخواد تقسیم بشه؟
ببینید ما الان اصلا بحثمون اون نیست.
ببینید ما توی سالهای گذشته، توی دههای گذشته با یک تجمل‌گرایی مواجه شدیم که من موافقم با شما که حرکت اشتباهی بوده که از جامعه ایرانی سر زده.
نه ببینید من اصلا بحثم
ولی از اون طرف رفاه اجتماعی توی سالهای گذشته بالاتر رفته. حالا با شرایطی مواجهیم که این رفاه اجتماعی هر روز داره کاهش پیدا می‌کنه.
نه ببینید اصلا من فکر نمی‌کردم بس اینجوری باشه. ببینید شما بحث رو بردید مسائل اقتصادی، من دارم یک نظام تربیتی رو میگم.
یک نظام تربیتی ایدئال رو شما گفتین.
نه ببینید شما سوالتون این بود که ارتباط جوان و خانواده. من میگم اگر قرار باشه که جوان در خانواده نقش آفرینی بکنه، این نقش آفرینی فرایندیه. اصلا یک شبه اتفاق نمیفته که خانواده در جوان در خانواده احساس نشاط بکنه، احساس بودن، مهم بودن، شخصیت داشتن بکنه، در حالی که از قبل این براش برنامه‌ریزی نشده باشه. از کودکی او با مسائل،
الان شما همه توپ‌ها رو دارین میندازین توی زمین خانواده و میگین که تربیت خانواده ایرانی اشتباه بوده. اگر حتی چنین فرضیه ای رو قبول بکنیم که من نمیتونم،
من مطلق نمیگم اشتباه بوده، من میگم که فرایند رو ما باید در نظر بگیم.
خب من میگم این فرایندی که شما دارین ازش صحبت میکنین،
خب ببینید این فرایند اگر خدشه بهش وارد میشه، بله، اگر به این فرایند امروز خدشه وارد شده و جوانان اون ارتباط مستقیم و اون دلبستگی کامل رو به خانواده ندارن، بعد میرسیم به صحبت شما. ببینید شما اجازه بدین که من عرض بکنم این فرایند،
محدودیت زمان هم داریم، بله. و باید کلاً حدود 30 دقیقه زمان داریم.
بله ببینید من بحثم اینه که موضوع حضور جوانان، نقش آفرینی، هویت داشتن در خانواده، این نظام یک نظام لازمش برنامه‌ریزی و فرایندیه. ولی اگر تو این فرایند مشکلی پیش میاد، بله خانواده در واقع باید حمایت بشه، باید کمک بشه که این فرایند تربیتی شکل بگیره. من الان بحثم اینه.
بگذارید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو با دوستان ادامه بدیم.
میدانید زندگی یک مبارزه است. کل زندگی عبارت است از یک مبارزه بلند مدت. مبارزه با عوامل طبیعی، مبارزه با موانع اجتماعی، مبارزه با درون خود انسان که مبارزه با نفسه. دائم انسان در حال مبارزه است. بدن انسان هم در حال مبارزه است. جسم انسان هم دائم داره با عوامل مضر مبارزه میکنه. قدرت این مبارزه وقتی در جسم باشه، جسم سالم. در انسان این مبارزه باید صحیح، منطقی، در جهت درست با رفتارها و ابزارهای صحیح باشه. این مبارزه یک نقطه استراحتی لازم داره، یک باراندازی لازم داره. این سفری است دیگه، یک حرکتی است. این نقطه استراحت داخل خانواده است. در داخل خانواده انسان احساس آرامش باید بکنه. بنابراین هر چیزی که پایه خانواده رو سست بکند، این باید از نظر شما ممنوع شمرده بشه. بعضی گله گذاری های بی خودی، بعضی توقعات زیادی، بعضی تقیدات بی جا، اینها منجر می شود به خراب کردن فضای صفا و صمیمیت خانوادگی. این صفا و صمیمیت هم با پول و با عرض کنم که دستور و با این چیزها به وجود نمیاد.
خب روز شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان و بینندگان محترم. آقای دکتر محمد اسحاقی روی خط تلفن به ما ملحق شدند، رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق، معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر اسحاقی سلام، روز شما بخیر قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما.
خیلی متشکر و ممنونم. آخرین باری که ما خدمت های اسحاقی در رسانه بودیم، حالا من خودم در خدمت های اسحاقی بودم، دوره بود که نظامنامه جامعه ورزش داشت توی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میشد. خوشحالم بعد از سالها صداتون رو میشنوم آقای دکتر اسحاقی.
سلامت باشید.
ارادتمند. سلامت باشین آقای گلرخی. بحث خانم اسرانی رو شما هم شنیدین، اگر لطفاً نکته‌ای دارید بفرمایید تا بعد بریم به سراغ آقای دکتر اسحاقی.
عرض کنم که من به نظرم هر دو بزرگوار، هم همسه حضرت عالی هم سرکار خانم اسرانی، درست میفهمید. ببینید مقوله فرهنگ و مقوله خانواده چند وجهیه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم همه چیز با خانواده، یا اینطور نیست که بگیم خانواده مسئولیتی نداره و فقط مسئولیت رو دوش حکومته. به نظرم یک همکاری از سمت همه انجام شد. یعنی خانواده مسئولیت خودش رو واسپاری کرد، واگذاری کرد به حکومت، گفت حکومت سیستم آموزش پرورشی تهیه کنه که فرزند من اونجا رشد بکنه. این اولین باور اشتباه بود که خانواده خودش رو فارغ دید از بحث تربیت، بله کاملا جدا کرد. و از اون طرف متاسفانه سیستم تعلیم و تربیت ما با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه. یعنی با بحث الگو بسیار موافقم، اما نگاه کنی جوان دهه 90، در دیگه باید بگیم دهه 90، دهه 80، میگه آقا یکی بیاد به من بگه عملیاتی یعنی چی؟ ببینید مشکل اینجاست، این فاصله ای که وجود داره اینه که کسی نبوده بیاد بگه ببین عزیزم اهل بیت علیهم السلام چطوری رفتار میکردن و امروز یعنی چی. ببینید خب ما چند روز آینده خلاصه مصادف میشه با ایام الله قیام عاشورا. ببینید یه مسئله برای من همیشه پررنگ بوده، حالا از زاویه خودم که با مال مشاور خانواده بودم، این که امام حسین علیه السلام با خانواده قیام کردن، این خیلی مهمه. یعنی اگر ما دنبال
همراهی میکنن، بله بله، در واقع اون...
و اگر ما دنبال تمدن سازی هستیم که در نهایت نخبگان
ما ریشه‌های تمدنیمون رو دادیم،
بله بله، بله. و این که میگیم آقا ما میخوایم حرکت کنیم به سمت جامعه مهدوی و زمین سازی بکنیم، مبدأش همین خانواده است. و این مقوله اگر تو جامعه ما درست دیده بشه و از اون طرف بتونیم ارتباط بگیریم هم با خانواده، یعنی با پدر و مادر، هم با فرزند. ببینید الان خیلی از پدر مادرها واقعا نمیدونن چطور باید تربیت بکنن فرزندانشونو. یعنی یه گوشی دست بچه است و خانواده میگه من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. یعنی حتی یه مدیریت ساده، این که آقا بچه من، فرزند من که 6 سالشه 7 سالشه در روز چقدر با گوشی کار بکنه، از همین هم عاجزه. چرا؟ چون ما هیچ جا به این پدر و مادر یاد ندادیم. کجای سیستم تعلیم و تربیت ما یاد دادیم آقا شما چطور زندگی بکنید؟ حالا